خیلی شکر خدا خوبیم. وقتی کنار تو هستم خوبم، خیلی خوب. دو هفته بعد، یعنی 30 فروردین سال 1361، ما از اهواز به رود هند برگشتیم. تو اون دو هفته از اینکه هر روز داوودو می‌دیدم خیلی خوشحال بودم. اون دو هفته بهترین روزای زندگیم بود. خوشحال بودم که بالاخره داوود تونست سمیه رو ببینه. 10 روز بعد، یعنی 10 اردیبهشت، خبر آوردن که داوود شهید شده. 3 دیگه از برادرای داوود، یعنی قاسم و کاظم و کریم، هم بعد از داوود شهید شدن. پدرشونم در عملیات بیت المقدس شهید شد و 5 نفر از خانواده سجادیان به آرزوشون که شهادت بود رسیدن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا لحظات دیگه قسمت 28 از رادیو سریال ترور خاموش آماده پخش هست که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
رادیو فیلم
ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد، موجب شد 2 پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکومافیا، یعنی مافیای مواد مخدر، در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه‌های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده هومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدا بردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفایی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاح‌پور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضی، هادی نوری رامین. قسمت 28 روز تهران. جلال و حمید در حال قدم زدن.
حالا روزم چجوری باید باشه؟ داغون پکر.
همه تو زندگی یه مشکلاتی دارن، هر کی هم فکر میکنه مشکلاتش با بقیه فرق.
خواهشن شما دیگه به من دلداری نه. این روزا هر کی دور و برمه داره سعی میکنه حال منو خوب کنه. حال من بهتر از این نمیشه.
من دارم واقعیت رو بهت میگم. خودت خوب میدونی هر کاری از دست ما بر بیاد برات انجام میدی.
میخوام زندگیمو صفر کنم. انگار نه انگار کسی به اسم حمید سبایی وجود داشته. میخوام بشم یکی دیگه. یه اسم دیگه، یه فامیل دیگه.
منظورتو نمیفهم.
میخوام بهم کمک کنین بتونم اسم و فامیلمو عوض کنم. یه شناسنامه جدید بگیرم بدون درد سر و گیر و گرفتای اداری. میخوام ننگ اسم سبوی باقی زندگیمو نابود. بعد پخش عکس بابا دیگه همه میشناسنش. من حتی با رفیقای قدیمیم هم دیگه ارتباطی ندارم.
فکر میکنی این بهترین راه حله؟
یه بخشی از این دردسرا رو شما درست کردی با چاپ اون عکس و تفصیلات.
ما مجبور بودیم عکس و اسمش رو رسانه کنیم به خاطر پرونده‌ای که درگیرشیم. میدونی چرا؟ پدرت وصل بود به یه شبکه مافیایی بین‌المللی. ما باید اونا رو مطمئن میکردیم که بدونن پدرت کشته شده تا اطلاعاتش رو پاک نکنه.
گلایه ای ندارم. بالاخره مسعود سبایی کل خانواده رو بدبخت کرد. شما برای اینکه وظیفتون رو انجام بدین ممکنه یک کارهایی بکنین که خیلی خوششون نیاد.
خوشحالم که نمیفهمی.
اگه پرونده الهه هم علنی بشه مطمئنم زندگیم از اینی که هست بدتر میشه. دیگه فکر کنم انگیزه بسه زندگی کردن نداشته باشه.
این حرفا رو نزن. تو با ساختن اون مستند نشون دادی که درد مردم رو میفهمی.
تعارف رو بذاریم کنار. کمکم میکنید یا نه؟
بر همین اینجا اومدم کمکت کنم با دستای خود زندگی تو خراب نکن. اون دختر همه ای امیدش توی نه امیدش نکن. نه با گفتارت نه با رفتارت.
روز امارات متحده عربی دبی. مرتضی پای لپتاپ نشسته و چشم از آن بر نمی دارد. از شنودی که مرتضی کار گذاشته صدای کارتون می آید. نیکانوف پنجره را باز می کند و به اطراف نگاه می کند. احمد از دستشویی خارج می شود.
این بابا مشکل روحی روانی داره. اون از عادت پرده کنار زدناش که شک ندارم فوبیای فضایی بسته داره. اون از بقیه کاراش.
احمد متوجه می شود که مرتضی هدفون در گوش دارد و کلمه ای از حرفایش را نشنیده. به طرفش می رود و هدفون را از گوش او بر می دارد.
آقا مرتضی شنیدی چی گفتم؟ تم شخصی داری کارتون می بینی؟ به تان سرایت کرد؟
همه فایل های کامپیوترش رو تخلیه کردم. باورت می شه؟ همش کارتونه. به خودم فکر کردم شد نوبل این کارتون ها می خواد یه خبری پیام نیارت رو بدل کنه.
حالا اصلا درست بود؟ پس باید منتظر چی بمونیم؟
شاید یه قرار حضوری.
احمد چای می‌ریزد.
شاید یه تماس.
این یه بچه 4 سالی 24 ساعته نشسته کارتون تام و جری می‌بینه و این یه رو چیه پاندای کنفوکار. این چه کاریه؟
کودک درونش زنده نگه داشته.
به تهران گزارش دادی؟
آره همین چند دقیقه پیش.
خب خبر جدیدی یه چیزی نداشتن؟
نه ظاهراً امیدوارن از طریق قرار پروانه و استفان به جایی برسیم.
آقا میگم شما تو این فایلایی که از کامپیوتر نیکانوف استخراج کردی احتمالاً کارتون لولک و بولک رو پیدا نکردی؟ من در به در مدتی دنبالش میگردم. ها؟ نه؟
یه چایی هم واسه من بریزم.
چشم. حالا چاییتون کمرنگ باشه یا پررنگ؟
کمرنگ.
بله چش.
مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به مقر شهید کمال. جلال به سعید نزدیک می شود.
مرتضی و احمد کلافه شدند.
نیکانوف تو اتاق نشسته مدام داره کارتون تام و جری نگاه میکنه و چیپس میخوره.
سعید از اعماق ذهنش بیرون می آید، نگاهی به جلال می کند و روی صندلی می نشیند. جلال هم مقابلش روی صندلی جاگیر می شود.
یه وقتی آدم کشای ارتش سری امریکا رو بادار میکردن تام و جری ببینن و پاپکورن بخورن تا یه مقدار نرم شن. راستی قضیه پروانه چی بود؟
ظاهرن پروانه تونسته با استفان تماس بگیره. طبق برنامه‌ای که ما بهش دادیم پیش رفته، گفته براشی برنامه مفصل داره، گفته همون جور که تونسته تو اروپا تو پوشش داروخانه مواد مخدر تولید و توزیع کنه میتونه همین کار رو تو ایران و خاورمیانه بکنه.
طرف قبول کرده؟
تو امارات دربارش حرف میزنه.
امارات هم شده عید خلوت اینا. به نظر من خودتم رو تو صحنه که بالا سر بچه ها باشه.
روز امارات متحده عربی دبی، اتاق مرتضی و احمد. احمد خواب است و مرتضی فنجان چای به دست پشت لپتاپ می نشیند. نیکانوف در تراس نشسته و چای می خورد که ناگهان به او شلیک می شود. مرتضی از جا می پرد و پای پنجره می رود.
احمد، احمد بیدار شد زدنش.
احمد
زدنش، با دور زدنش. شما از هتل رو برویه نیکانوف، یکی رو از این مر پنجره بکنم. سرت جمع کن، باید بریم، ممکن لو رفته باشیم. سرت جمع
بیدیش.
مرتضی و احمد به سرعت تجهیزاتشان را داخل چمدان می‌ریزند. همان موقع ویلای سروش و مینا. سروش رقص کنان جلوی تلویزیون می‌آید و صدای آن را بیشتر می‌کند و به سمت مینا در آشپزخانه می‌رود.
ماشاءالله.
کجا داری میری؟
دارم میام روی خبر خرید کنم. دیگه بس اینقدر بیسکویت و کنسرو خوردیم دیونه شدیم.
واه، یهویی. به چه مناسبت؟
به مناسبت هویت جدیدمون. میخوام یه پارتی دو نفره بگیریم و جشن تولد.
جشن تولد چی؟
مگه نیکانوف نگفت قراره هویت جدید برامون بیاره؟
ها، از اون نظر. آها. اگه راست میگی جشن تولد هویت قدیمم که
آها. در این حد دیگه یادم نیست. خب
پس من نمیام.
دوست دارم بیایی، ولی نیکانوف اگه نگو وقتی میام که باید خونه باشه.
چه سروش؟
مینا نمیتواند جلوی خنده اش از ظاهر و رفتار سروش را بگیرد.
حبیبی میرم. میام
سروش میرود و مینا متوجه میشود که پس از مدت ها در حال خندیدن است. دستی به روسری مشکی رنگش میکشد. فکری به ذهنش میرسد که لبخندی بر لبش میآورد و چشمانش را شوخ میکند. نگاهی به لباسش میاندازد و تصمیمش را میگیرد. کمی بعد مینا آرایش کرده و با لباسی روشن جلوی آینه خودش را ورانداز می کند و می خندد. همان موقع مرتضی و احمد کنار ساحل هستند و با مقر تماس می گیرند. جلال و مرتضی رمزی حرف می زند.
الو بفرمایید.
سلام داداش، مخلصم. تماس گرفتم ببینم چیزی لازم نداری واسه بخرم؟
نه خیلی ممنون، سلامت باشی.
راستی شنیدی به خونه همسایه روبرومون دزد زده؟
آره، ولی از جزئیاتش خبری ندارم.
آره خوردن همه چیشو تمام و کمال.
شما که مشکلی ندارین؟
نه فعلا خونه رو عوض کردی تا ببینم چی میشه.
خیلی
چند دقیقه دیگه زنگ بزن ببینم میتونم پولی برات بفرستم خونه بهتری بگیری.
باشه
باشه. خدافظ.
مقر شهید کمال، سعید، جلال، علیرضا و اشراقی در کنار هم.
بچه ها رفتن خونه زاپاس.
خدا رو شکر سلامتن.
هنوز موندم چرا باید آدم خودشون رو بزنن.
یعنی فهمیدن نیکانوف تو تور ماست؟
اگه فهمیده بودن اول میرفتن سراغ بچه ها.
یه بار دیگه داستان رو مرور کنیم تا ببینیم حفره‌هاش کجاست.
مینا و سروش رو میبرن یه خونه یه هم. نیکانوف میره به ملاقاتشون. از محتویات صحبتشون خبری نداره. نیکانوف از خونه خارج میشه، برمیگرده اتاق خودش. ظاهرا منتظر تماس بوده که از بالا برای شفقتیات این تکلیف کنن که خودش میزن.
پس قبل از اون همه چی سالم بوده. هرچی بوده به بعد از ملاقات نیکانوف با شفقتی ها مربوط بود.
مثلا چی؟
ممکنه بار مواتی که قبلا با آنها فرستادن به مشکل برخورده و تازه فهمیدن، یا حرفایی بین نیکانوف و سروش و مینا رد و بدل شده که نتیجه شده آلودگی.
پس ممکنه سراغ شفقتیان برن.
قطعا اونام تو دستور کار قرار دارن.
همان موقع ساحل دبی، مرتضی بعد از کمی فکر دوباره با مقر تماس میگیرد.
پس به بچه ها بگم با چک امنیتی خودشون و خونه اونا برن سراغش. الو،
مثل پول جور کنی؟
باید بری سراغ همون مهمونایی که باشون رفتیم برای
ها. باشه.
مرتضی اطراف را نگاه می کند، بعد گوشی خود را داخل دریا می اندازد و بر می گردد. مرتضی سوار ماشین می شود و ماشین حرکت می کند. مدتی بعد، رستورانی کنار ساحل. سروش در رستوران نشسته، عروسکی در دست دارد و با موسیقی عروسک را می‌رقصاند. مدتی بعد، ویلای سروش که با سقف کروی زرد رنگش بیشتر شبیه پناهگاه است. سروش با دستگلی بزرگ، پاکت خرید و عروسک در دستش وارد می شود. مینا جلوی تلویزیون نشسته. سروش دستگل و باقی اشیاء در دستش را روی پیشخوان می گذارد. از داخل پاکت یک شیشه مشروب در می آورد و با شیطنت به همراه عروسک به سمت مینا می رود. پشت مبل صدای عروسک را در می آورد تا مینا را که به زعم او خواب است بیدار کند و سورپرایز کند. مینا بیدار نمی شود. سروش به سمت تلویزیون می رود که آن را خاموش کند. همین که به سمت مینا می چرخد وحشت می کند و شیشه از دستش می افتد. سروش وحشت زده و نفس نفس زنان مینا را در حالی میبیند که روی شقیقه‌اش سوراخ یک گلوله است و خون روی کاناپه و بالش کنارش پاشیده. سروش از ترس روی زمین میافتد. قاتل همچنان در خانه و در دستشویی است. همان موقع داخل ماشین احمد و مرتضی.
تحلیلی از ترن نیکانوف چیه؟
کار خودشونه.
اینو میدونم، دلیلش رو نمیدونم.
باید صبر کنیم تا از استفاده بپرسیم.
میترسم اینطوری به جنازه‌مون هم برسیم.
کاش میرفتیم تو اتاق نیکانوفو با شرف میزدیم.
آره، طبقه دوشونم دعوتت میکرد تو اتاق، پاپکورن میخوردین، تاموجری میدیدید، به همه سوالاتت هم پاسخ میدید.
به نیابت از همه اونایی که بدبختشون کرده یه گولم تو سرش خالی میکردم.
فعلا که رفقاش به نیابت از شما این کاری کردن.
سجده برو.
مدتی بعد مرتضی و احمد در ویلای سروش را با لگدی باز می کنند و اسلحه به دست و با احتیاط وارد می شوند. احمد حمام را چک می کند. مرتضی با جسد مینا و سروش که شوکه شده و تکان نمی خورد روبرو می شود. کنار سروش می نشیند. جیبهایش را می گردد. احمد که مطمئن شده خانه خالی است به پذیرایی می آید و اسلحه را غلاف می کند. مرتضی بیرون را چک می کند و احمد با موبایل شروع به عکس گرفتن می کند. مرتضی از حال سروش که هیچ عکس العملی به آنها نشان نمی دهد و بی حرکت به جسد زنش خیره شده متعجب می شود. به او می گوید
چند نفر بودن؟ چند نفر بودن؟
سروش در دنیای دیگر سیر می کند و فقط عشق می ریزد.
بلاشو از جا بریم. اونایی که زنتو کشتن هر آنی احتمال داره که بره اینجا. بناشو بریم.
کار خودشه؟
نیست.
فایده نیست. با هم اختلاف داشتن.
قطعا کار یه حرفه‌ای بوده. بلندش کن بریم.
مرتضی و احمد به زور سروش را سر پا می‌کنند.
بناشو بریم. چون خودشو نزدن ها؟ بناشو بریم. من که بیرون بودم.
سروش به پای جسد مینا می‌افتد و زار می‌زند.
این گیج اصلا نمی فهمیشه. باید ببریم.
همان موقع مقر شهید کمال، ماموران در حال رمزگشایی پیغام مرتضی با برنامه ای کامپیوتری. مامور روی کاغذ چیزی می نویسد.
آقا مرتضی نوشته با این اوضاعی که پیش اومده که این نمونهشو تو عکسی که براتون فرستادم دیدید، بعید میدونه خان منظورش استفانه. قرارو با رعیت یعنی همون پروانه اجرا کنه.
پروانه با تو تماسی نداشته؟
نه. گفت که هر وقت با استفان قرارش قطعی شد خبر میده. ممکنه هنوز قطعی نشده. یا اصلا ممکنه تأخیرش ربطی به این ماجرا نداشته باشه.
نظر احمد چیه؟ اونم با مرتضی هم نظره؟
پیام رو خود آقا مرتضی فرستاده، ولی احمد هم تو همون خونه امنه. میخواییم بپرسن؟
نه لازم نیست.
سعید و جلال عکس های ارسالی احمد از جسد مینا را تماشا میکنند.
نظر خودتون چیه؟
فقط میدونم که کار اروپایی نیست.
خیلی کثیف کاری کردن. آدم یاد کشتن خاشقچی میندازه. گرچه اسرائیلی هم همین کار رو میکنن. بعد از نیروهایی تو صحنه بپرسیم. نظر مرتضی رو بپرس. چشم.
سعید مشغول فکر کردن از جمع دور میشود. جلال به سمت او میرود. علیرضا پشت کامپیوتر پیغامی رمزی برای مرتضی میفرستد. جلال به علیرضا نزدیک میشود. علیرضا پیغام مرتضی را میخواند.
اگه حتی حدس میزنید دست اسرائیل تو کاره، تا آخر کیس رو من حساب کنه.
اگه این نظریه درست باشه باید بریم سراغ آدریانا، ازش بپرسیم چرا این تئوری رو سوار اروپایی کرده.
بعید اونم بدونه. خودت برو پیش بچه.
یعنی اسرائیل تو پوشش اروپا باشون برخورد کرد و
اونا فکر کردن که این تئوری اوناست.
سروش همتی باید بفهمیم میشه روش حساب کرده.
روز راهروی زندان، در آهنی کنار می رود و لیلا به همراه مأموری به سالن ملاقات می آید. کمی بعد سالن ملاقات، لیلا در حال پاک کردن شیشه عینک حمید است.
حمید جان، مادر می‌خواستم امروز یه خواهشی ازت بکنم.
جانم،
می‌دونی که من یه مدت دیگه هم باید اینجا بمونم.
بله، بعد امیدوار باشیم که حکم سبک براتون ببارن. ما هم یه راهی پیدا کنیم زودتر شما رو از اینجا بیاریم بیرون. مامان، من چی کار کنم که حال شما خوب بشه؟
لیلا لبخندی میزند و عینک حمید را به او پس میدهد.
ببین، تنها دلخوشی من این روزا زندگی تو و فرزان است.
الهی من قربونتون برم.
میخوام زودتر ازدواج کنیم، بری سر خونه زندگی تو.
ماما الان؟
لیلا با اشاره سر تایید میکند.
تو این شرایط؟
آره مامان، تو همین شرایط. ببین، من فکر نمیکردم تا آخر عمرم حتی برای ملاقات یه نفر بیام زندان. الان خودم پشت میله های زندانم. آدم از فردای خودش خبر نداره. مگه نگفتی میخوای یه کاری کنی که من خوشحال بشم؟ باشه ماما.
چی بگم؟
بگو باشه.
همین نمیداند چه بگوید و فقط به مادر که لبخند میزند نگاه میکند. لیلا شروع به توضیح دادن می کند که چگونه حمید باید با همسرش رفتار کند و برای او شروطی مطرح می کند. حمید هاج و واج مانده و خجالت زده به مادر نگاه می کند. حمید شرایط را توضیح می دهد، اما حرف مادر یکیست. حمید نمی داند چه بگوید. ساعت ملاقات تمام می شود. لیلا از جا بلند می شود، به سمت در می رود و حمید غمگین و مستعصل رفتن او را تماشا می کند. جلوی در لیلا می ایستد، بر می گردد و لبخندی به پسر می زند. حمید با چالشی تازه روبرو شده. مأمور لیلا را از راه رو رد می کند و به سمت سلولش می برد. تهران، اتاق بازجویی. جلال وارد می شود و به سروش که در اتاق بازجویی نشسته برای لحظاتی چشم می دوزد.
بازم تصدیل
و پرونده ها را روی میز می گذارد.
ما تلاشمونی کردیم که جنازه همسر تو برگردونیم، اما نشد. در ضمن می‌خواستم بهت بگم که
اگه ما رو تهمه نمی‌کردین همسرم الان زنده بود.
شما سوژه ما بودی، نه تهمه. یکم دیرتر رسیده بودیم، خودتم کشته بودم.
چه فرقی میکنه؟ اونا نکشن، شما میکشن.
کسی که وارد این کار میشه باید فکر آخر عاقبتش هم بکنه. یا قانون مجازاتش میکنه، یا قربانی ها میان سراغش، یا با رقبا درگیر میشه، یا تاریخ مصرفش تموم میشه. دقیقا اتفاقی که برای همسرت افتاد. با میا کجا آشنا شدیم؟
توی دانشگاه به هم علاقه من شدیم.
تو پرونده همسرت خوندم که پدرش ترانزیت مواد میکرد، هم سنتی هم سنتی.
وقتی فهمید تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده رو پای خودم وایسم،